هیچ وقت توی 3 جلسه اونم به شکل تضمینی درمان نخواهد شد. و خب به هر حال محتوای تبلیغات این افراد جذاب هست. روانشناس انرژی مثبت، مربی هوش هیجانی، که خب اساسا اینها واقعا به لحاظ علمی به هیچ عنوان معتبر نیستند.
خیلی دستبندی خوبی داشت آقای دکتر، اشاره کردید به چه شکلی اینا میتونن جذاب باشن و میتونن مخاطب رو جذب بکنن. حالا خیلی هاشون از سلبریتی ها استفاده میکنن، متاسفانه سلبریتی ها و حالا افراد شناخته شده ما در عرصه هنر و ورزش گاهی اوقات با گرفتن یه هزینه اقدام به تبلیغ هر کدوم از این افراد میکنن. اما بریم سراغ این که واقعا نهادهای نظارتی کی باید مثلا الان، یعنی آیا ما جایی رو داریم که این صفحات اینا، پیج اینا اصطلاحا تو فضای مجازی رو رصد بکنه و فرایند اخطار و تذکر و جریمه و نمیدونم به چه شکل حتی حبس ممکنه داشته باشه، چون با سلامت انسان ها طرفه. تو این 5-6 دقیقه پایانی بریم سراغ این که اینا چطور باید باشون برخورد کرد، اصلا چه نهادی متولی این حوزه است؟ سازمان نظام روانشناسی؟
بله، آرزم به حضورتون که من یه خورده اگر بخوام تکمیلی تر به این موضوع بپردازم، اساسا چطور باید یک روانشناس معتبر رو بشناسیم و اگر که مواردی که شما فرمودین اتفاق افتاد چی کار باید بکنیم؟ خب قبل از هر چیزی خوشبختانه این امکان به راحتی با استعلام شماره نظام روانشناسی از سایت سازمان نظام مشاوره و روانشناسی جمهوری اسلامی ایران قابل استعلامه. یعنی شما کافیه وارد سایت بشید، تو قسمت استعلام ها حتی اگر شماره نظام فرد رو ندونید اسم فامیلش رو بزنید. آها. اگر که عضو سازمان نظام باشه، اگر که پروانه فعالیت داشته باشه و حتی مدرک تحصیلیش رو خیلی راحت شما میتونید بهش دسترسی پیدا بکنید. خب این واقعا به راحتی قابل تشخیص هست، اما خب خیلی ها آگاهی ندارند یا خیلی ها متاسفانه اهمیت نمیدن که به هر حال بعضن با مشکلات خیلی جدی روبرو میشن. موضوع بعدی بحث محل ارائه خدمت این افراد هست. ببینید قطعا افرادی که در واقع تحت نظارت دانشگاه ها مراکز مشاوره دارای پروانه هستن، خب محلشون مشخصه، محل فعالیتشون مشخصه، کلینیکشون کاملا مشخصه، یا توی مراکز بهداشتی درمانی دارن کار میکنن. اگر فرد صرفاً تو منزل یا تو کافه ها جلسه برگزار میکنه، قطعا اینها مشکوکن و ما اصلا ایراد جدی داریم به این که به هیچ عنوان درمان به این شکل اتفاق نمیفته و کاملا غلطه. موضوع بعدی سوابق علمی و مستند هست. مراجعین باید بدونن یکی از حقوق اساسیشون اینه که از فرد در مورد تجاربش، در مورد مدارکش، در مورد پروانه فعالیتش بپرسند. هیچ اشکالی نداره، اما خب بعضن میبینیم که افراد در واقع از دوره های کوتاه مدت صحبت میکنن، از در واقع موضوعات کلی حرف میزنند، در حالی که صحبت از مدرک تحصیلی، شماره پروانه نظام، این چیز کاملا واضح و شفافیه و این حق طبیعی افراد هست که بپرسند. اساساً فرد باید پروانه فعالیتش توی محل فعالیتش رویت باشه. به راحتی این قضیه قابل در واقع استعلام هست. موضوع بعدی بحث پرهیز از افراد چند وجهی هستش. یعنی چی؟ یعنی این که ما استاد بحث روانشناسی و بحث روان موضوع بسیار پیچیده‌ای هست. واقعا دیگه گذشت اون زمانی که افراد خیلی به این موضوع اهمیت نمی دادند. اهمیت مسئله روان انقدر زیاد هست که امروزه ما خوشبختانه حتی تو جامعه خودمون به مسئله روانشناس اهمیت ویژه داده میشه. بحث روان تو همه حوزه ها در واقع حائز اهمیت هست، از بحث های فردی گرفته تا ارتباطات بین فردی گرفته تا بحث خانواده گرفته، روابط زن و شوهری گرفته، روابط والد فرزندی گرفته، همه اینها در واقع موضوعات روانشناختی هستش که حقیقتا اگر قرار باشه که ما سلامت روان داشته باشیم نمیتونیم بی‌تفاوت باشیم. یه چیزی رو من اضافه بکنم، حتی بسیاری از بیماری‌های جسمانی هم در واقع اساس روانشناختی دارن. پس سپردن روان به دست هر فردی حقیقتاً ریسک بسیار بزرگی هست و اگر که ما این موضوع رو رعایت نکنیم قطعاً عواقب جبران ناپذیری برای ما خواهد داشت. نهایتاً اینکه سازمان نظام مشاوره و روانشناسی متولی اصلی در واقع روانشناسانی هستش که به صورت علمی کار میکنن. اگر چنانچه افرادی غیر حرفه‌ای و فاقد پروانه نظام روانشناسی ما در واقع باهاشون برخورد کردیم، قطعا میتونیم با سازمان نظام مشاوره و روانشناسی تماس بگیریم، گزارش بدیم. هیئت تخلفات دارن، اونها در اسرع وقت رسیدگی میکنن. و در حوزه دانشگاه های علوم پزشکی تهران هم همینطور، اگر که توی اون حوزه ها هم ما در واقع تخلفاتی دیدیم، میتونیم به دانشگاه های علوم پزشکی تهران
مراجعه
و البته علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی ایران توی استان تهران و سایر علوم دانشگاه های علوم پزشکی در کل کشور اطلاع بدیم که در اسرع وقت بهش رسیدگی
بشه. پس آقای دکتر تیموری، اینجور که به نظر میرسه نظارت های پسینی یا پس از به هر حال اعلام مشکل هست. اینجوری نیست که سازمان نظام پزشکی مثلا افرادی رو داشته باشه، برن تو فضای مجازی، برن تو اینستاگرام ببینن افرادی بدون اینکه مجوزهای لازم یا تحصیلات لازم در حوزه روانشناسی رو داشته باشن ولی به عنوان روانشناس رو فعالیت میکنن، بعد وایسی یه جا شکایتی بکنه تا پیگیری شه.
البته که خب صرفا پسینی نیست واقعا، نه. خب ما توی سالهای اخیر مخصوصا آزمون صلاحیت حرفه‌ای رو هر سال داریم از سازمان نظام مشاوره و روانشناسی می‌بینیم که برگزار می‌کنن. اولا افراد باید واجد یک سری شرایط خاص باشن که بتونن تو اون آزمون شرکت بکنن. به محض اینکه پروانه نظام دریافت می‌کنن، افراد رصد میشن و تحت نظارت هستند. یک سری نظارت‌های در واقع فصلی بعضن یا سالیانه از کسانی که به صورت آزاد کار میکنن توی کلینیک های خودشون حتما انجام میشه. اما خب قطعا اگر که افراد گزارشی داشته باشن از طرف مردم، مطمئنا سازمان نظام به جد و در اسرع وقت پیگیر این موضوع
پس هستش. کار بهتره بسپاریم دست خود مردم با توجه به چیزهایی که شما گفتید که حتما هویت واقعیشون، مجوزهای لازمشون از طریق وبسایت یا پایگاه های اطلاع رسانی سازمان مشاوره و روانشناسی تایید بشه و بعد بهشون مراجعه بکنن، نرن صرفا ببینن حرفای قشنگ دارن تو فضای مجازیشون میزنن و خلاصه با توجه به تعداد فالوور و دنبال کننده بگن این آدم درستیه، سعی کنن واقعا اون مجوزهای لازمو داشته باشن. متشکرم از شما. نکته باقی مونده؟ میدونم که نکته زیاده ولی
بله نکته زیاد هست. من فقط یه نکته اگر که فرصت باشه من اشاره بکنم، حالا اینکه آسیب‌های روانی اجتماعی و حقوقی که افراد در نتیجه مراجعه به روانشناس نماها متحمل میشن خیلی زیاده. بله. اما من یه نکته خیلی خیلی مهم رو خدمتون بخوام عرض بکنم، بحث وخامت اختلال و تأخیر در درمانه. بزرگترین خطر اینه که فرد به جای دریافت مداخله علمی توسط یک فرد متخصص مدیریت در واقع میشه. این تأخیر در درمان فرد رو میتونه در واقع درگیر اختلالات دیگه‌ای هم بکنه. یعنی لازم هست خدمتون عرض بکنم اختلالات روان با اختلالات جسم خیلی متفاوت هستن. ما اگر درمان به موقع نداشته باشیم چه بسا دیگه هیچ وقت اون درمانی که میخوایم اتفاق نیفته. برابر این خسران در واقع روانی، جسمانی، مالی و بعضا حقوقی هم متاسفانه درگیر این عزیزان خواهد شد.
متشکرم از شما آقای دکتر حسین تیموری که در رابطه با روانشناس نماها صحبت کردیم. آقای دکتر روانشناس بالینی هستن، علوم پزشکی دانشگاه تهران، مسئول واحد سلامت روان در این مجموعه. بسیار ممنونیم از حضور و همراهی شما با برنامه علمینو. برنامه علمینو کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو تقدیم شما شد با حضور و همراهی این عزیزان. علی جهانی تهیه کننده، سمانه محمودیان صدا بردار، مهری مؤیدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار کمیگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه از گروه برنامه‌های علمینو همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. اگر لازم شد به روانشناس سر بزنید حتما توجه کنید که مجوزهای لازم رو داشته باشه. فضای مجازی و اینستاگرام نمیتونه معرف یک روان درمانگر درست برای شما باشه. سلامت باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. شما شنونده موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، یعنی رادیو گفتگو. ممنونم از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. و ما راویان نهج البلاغه، عنوان برنامه دیگری است که همکاران ما تهیه کردن و دعوت میکنم که بشنوید.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان شنونده، با برنامه راه نور در رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام دکتر سید علی میرلوهی هستیم، پژوهشگر عزیز و محترم حوزه فقه و حقوق اسلامی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
با سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز، جناب آقای قصی‌زاده مجری محترم برنامه، انشالله امیدوارم که در چهارمین برنامه از تربیت اجتماعی بر مبنای راهکارهای علوی بتونیم که نقشه راه مناسبی رو بر مبنای نهج البلاغه خدمت عزیزان شنونده ارائه کنیم.
ان شاءالله که همینطور خواهد بود.
معیار انتخاب امرا در حکومت امام علی تقوای افراد بود، نه منصب و مقام و نفوذ قومی و عشیره‌ای. این معیارها برای صحابیون دور و نزدیک پیامبر و شیوخ جلیل القدری چون طلحه و زبیر که خود را مستحق ردای خلافت می دانستند غیر قابل تحمل بود.
علی، عمر، علی.
علی چه؟ علی را کشت؟
نه، علی تو را والی کوفه کرد.
والی کوفه؟ از کی شنیدی بچه جا؟
از عمو عمار در مسجد کاغذ پیچیده میخواد. عثمان گوشم را کشید و گفت زود به گوش پدرت برسان. گفتم چه شده؟ گفت پدرت والی کوفه شده. با پرسیدم والی که باشی یعنی چه کاره ای؟ گفت یعنی امیری بچه جان. امیر، برایم نعلین زرد تسمه چرمی میخری؟
نه
نه؟ امیرزاده پا برهنه دیده ای؟
در دولت علی معجزه ها میبینی تو بچه جان. والی پا برهنه دیده ای؟
اقل کم سوزنی بده خار از پایم بکشم.
برای تو نعلین زرد تسمه چرمی بخرم؟ خواهر از صفیه هم حتما سینه ریز میخواهم.
آقای دکتر، خودتون اشاره فرمودید موضوع بحث رو که جلسات گذشتم به اون پرداخته شد. قبل از برنامه هم که با هم دیگه صحبت میکردیم اشاره فرمودید که قصد دارید محصول نهایی تربیت اجتماعی و در واقع تربیت علوی رو اشاره بفرمایید.
بله.
ما در خدمت شما هستیم.
کاملا درسته. امیدوارم که اگر این امکان برای عزیزان شنونده میسر نبوده که تا چهارمین برنامه همراه ما باشند، برنامه چهارم رو با دقت گوش بدن و انشالله این انگیزه رو ایجاد کنه که برنامه های قبلی رو از طریق سایت های آرشیوی دنبال کنن، چون طبیعتا همونطوری که مجری محترم اشاره کردن ما میخواییم جمع‌بندی کنیم اون چه که در برنامه های گذشته بیان شد. یعنی در برنامه اولی که به چرایی اهمیت تربیت اجتماعی پرداختیم، دیدیم که امیرالمومنین دینداری و رشد انسان رو در بستر جامعه و در تعامل با دیگران ترسیم میکنن بر اساس 69.
حالا از شما اشاره فرمودید عزیزان میتونن نرم افزار ایران صدا رو نصب کنن روی گوشی های موبایلشون و به صورت آرشیوی هم از برنامه استفاده بکنن.
شالا دوست داشته باشن. یعنی امیدوارم امروز که گل بحث رو ارائه میدیم مابقیش رو دوست داشته باشن که گوش بدن. من ولی گفتم که حالا چکیده و اساره بحث رو اجمالا بیان کنم که بشه مقدمه بحث امروز.
ممنون از شما.
پس در برنامه اول به چرایی اهمیت تربیت اجتماعی پرداختیم، نامه 69 رو مروری کردیم. در برنامه دوم روش‌های بنیادین و بسترساز رو بهش اشاره کردیم. گفتیم که ما نیاز داریم یک الگو داشته باشیم که این الگو پذیری یک قرارداد دو طرفه است میان نسل جدید در پیروی از الگو و نسل قبل که یک سری مسئولیت هایی داره در قبال نسل جدید و محورش رأفت و رحمت به نسل جدیده. در خطبه 166 این بیان شد و روش موعظه رو در پیش بگیره. یعنی بر اساس نامه 31 این موعظه که تعبیر شد به یک اکسیری برای زنده کردن و دلهای آماده خصوصا برای قشر نوجوان، این باید مورد استفاده باشه. در برنامه پیشین یا در برنامه سوم روش‌های اصلاحی و جهت دهنده رو بهش اشاره کردیم. گفتیم که حالا این نظام، این زمین شخم زده شد، آماده بذرپاشی شد، این بذرها در دل خاک قرار گرفتن، طبعا یک سری آفات، یک سری بلایا قرار بر سر این زمین بیاد و این آفات و بلایا ناگزیر هست. وظیفه من مراقب، وظیفه من معلم و استاد و در قالب یک کشاورز در این مثال اینه که سعی کنم از این آفات و بلایا پیشگیری کنم. چه وسایلی رو دارم؟ امیرالمومنین میگه آقا اول عبرت بیاموز، از تجربیات کشاورزان دیگه یاد بگیر که آقا در این فصل بی آبیه، در این فصل ملخ هاست، در این فصل کرم و موریان هست، برو اونا رو ببین، از اونا یاد بگیر. یک فرایند تولید دانشی رو ما باید در پیش بگیریم. در گام بعدی اومد به نظارت و مراقبت پرداخت. حواست باشه تو یک مراقب درونی داری، باید نفست رو قبل از دیگری محاسبه کنی. مثال اون تاجری رو زدیم که وضع کار و کاسبیشو خودش اول رسیدگی میکنه،
هی نظارت بیرونی
ها. بله. و بعد نظارت بیرونی رو داریم که متوجه حاکم جامعه است. و در نهایت تثبیت وضعیت مطلوب کنونی در گروه تشویق و تنبیهه. یک بازخورد عادلانه بدیم به افرادی که نیکوکارن و افرادی که خدای نکرده گناهکارن. در ایستگاه پایانی این جلسات میخواییم به این سوال پاسخ بدیم هدف نهایی این نظام تربیتی چیه؟ فردی که با این روش های دقیق رشد کرده چه ویژگی هایی داره؟ و خب این ویژگی ها رو میخواییم در سه ساحت در هم تنیده بررسی کنیم. یک، ویژگی های شناختی این فرد، اندیشه و نگرشش به چه صورته، ویژگی های عاطفی این فرد، قلب و احساساتش در گروه چه مواردی است، و ساحت سوم ویژگی های رفتاری اون فرده، چه رفتاری این آدم در جامعه انجام میده. اگر موافق باشید از ویژگی های شناختی اون فرد صحبت کنیم. ما در این ساحت شناختی میخواییم به اصلاح اندیشه و نگرش اون فرد اشاره کنیم و مبنامون برای این بحث نامه 53 و همچنین در تکمله اون نامه 31.
بله.
امیرالمومنین در تفصیل بحث میفرماید اولین و اساسی ترین تحول در اندیشه و نگرش فرد تربیت یافته در مکتب علویه. یعنی تربیت علوی نرم افزار ذهنی آدم رو بازنویسی میکنه و در این نرم افزار، به قول معروف قلب این نرم افزار، ریشه کن کردن خودمحوریه. تا زمانی که یک آدم خودش رو بالاتر از همه میبینه، خودش رو دانای کل، عقل کل میدونه، هیچ اصلاحی درش رخ نمیده. در نامه
تجاوزگر اصلا استفاده نمیکنه.
من خودم هم خودم ندارم، خودم هم خودم. ایاک و الاستثار به من ناس و فیه اسوه، از امتیاز خواهی و اختصاص دادن چیزی به خود بپرهیز، خصوصا در اون چیزی که همه مردم نسبت بهش یکسانن. کسی که تربیت علوی پیدا کرده میدونه در امور عمومی با دیگران برابره. وقتی که خودمحوری هم کنار بره، طبیعتا آدم خودش رو برابر دیگران بدونه. یک به قول معروف قراری با دوستان گذاشتیم، خودمحوری که کنار بره خیرخواهی جاش میاد. اون چیزی که واسه خودمون میپسندیم و واسه دیگران هم میپسندیم. چقدر این احساس زیباست، چقدر جامعه اسلامی قشنگ ترسیم میشه. جامعه ای که امیرالمومنین اشاره کردن به فرزند خودشون، ای پسرم نفس خودت رو ترازو قرار بده، آنچرا که برای خودت دوست داری برای دیگرانم دوست بدار. یک ترازوی شناختیه. آیا دوست دارم دیگرانم این رفتار رو در قبال من انجام بدن یا خوشم نمیاد؟ اگر ما به این ترازوی شناختی تأمل کنیم، بخوایم ازش استفاده کنیم، دو تا اتفاق خوب میفته. حکمت 360 و همچنین خطبه 193 رو من ازش بهره میگیرم. یه مقدار زیاد شد استناداتمون در این برنامه، اما
خیلی خوب،
ارزشش رو داره.
بله.
ارزشش رو داره که تبرق بیشتری بخوره. حکمت 360 و خطبه 193 رو من ازشون کمک میگیرم. میخوام بدونم وقتی که آدم خودمحوری رو کنار بذاره چه اتفاقی میفته. یک، حسن ظن. وقتی که دیگه به دیگران بدبین نباشی، احساس نکنی که هی اون آقا میخواد کلا بذاره سرت، اون یکی میخواد زیر پاتو خالی بکنه. وقتی بهشون اعتماد داشته باشی، حسن ظن به وجود میاد. چقدر دلها آرامش بگیره اگه فکر میکنی اون مغازه دار، اون نمیدونم آقای املاکی میخواد بهت کمک کنه تا مثلا بهترین خونه رو در اختیارت بذاره. امیرالمومنین در حکمت 360 میفرماید شایسته نیست به سخنی که از دهان کسی خارج شد گمان بد ببری، چرا که برای آن برداشت نیکویی میتوان داشت. ایشون به دنبال بهترین برداشت از رفتار دیگرانه. شاید بگیم خوشایند نباشه، اما الان ما بخوایم با دیگران ارتباط برقرار کنیم، آیا حسن ظن داریم؟ آیا مثلا احساس میکنیم داره اون کالا رو به همون گرون میفروشه؟ داره به همون مطابق قیمت میفروشه؟ به کسی مراجعه میکنیم احساس میکنیم میخواد گره از کار ما برداره یا میخواد یه گرهی هم تو کار ما ایجاد کنه؟ اینا رو صرفا
بدبینی نباید باشه.
آره، بدبینی نباید باشه. چقدر آدم آرامش میگیره تو اون جامعه. و خروجی دوم، عفو و گذشته. امیرالمومنین میدونه انسان‌ها جایز الخطان و لذا کسی که در دامان ایشون تربیت پیدا کرده، گذشت رو نشونه ضعف نمیدونه، نشونه قدرت شناختی خودش میدونه و تسلطی که بر نفسش داره. خطبه 193 رو اشاره کردم. خطبه 193 معروف به خطبه متقین. ایشون در اوصاف متقین میفرماید انسان پرهیزگار ستمکار خود را عفو میکند، به آن که محرومش ساخته میبخشد و به آن کس که بریده می پیوندد. این ببینید یه کار فعالانه است.
بله.
نه به هر کسی، کسی که به ظلم کرده رو ببخشش، کسی که ازت چیزی رو قاپیده بهش باز کمک کن، ببخشش. به نظر من بهش میگن این یک شناخت فعال، نه حتی انفعال، که بگی اون آقا که در حالا نمیدونه آدم خوبیه نه آدم بدیه، کسی که به بدی کرده رو بهش خوبی کن. این از ویژگی های شناختی نظام تربیتی.
بارزش هم آیه میرلوهی، بخششی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به وحشی قاتل عموی گرامیشون داشتن.
بله اصلا حضرت عبدالله
بله
در گودال قتلگاه. ببینید اینا بی نظیره، یعنی اتفاقی که شاید برای ما درصدی، شاید میگم باز از این مثال های عوامانه بزنیم، کسی که جلوی ما یه لایی میکشه رو تا آخر مسیر میخوایم یه بوقی یه فشاری بهش بیاریم، حالا خدا نکره پاره تن ما رو از بین ببره، بازم میخوایم مثلا هدایتش کنیم، بازم خوبی واسش بخوایم. خیلی
دقیقا همطوره.
ویژگی های دوم، ویژگی های عاطفی، قلب و احساسات اون فرده. وقتی که شناخت و اندیشه اون فرد اصلاح شد، نوبت به عواطف و احساساتش میرسه. باز من ارجاع میدم به نامه 31، جایی که خب اصل محوری رو گفتیم، مهرورزیه. اگر موعظه میخوایم بکنیم بر اساس عشق مطلق باشه. روابط اجتماعی رو ما چقدر الان در روابط اجتماعیمون، در روابط خانوادگیمون متاسفانه گرفتاره قطع رحم ها هستیم. یه استراتژی فعالی ما باید برای ترمیم روابطمون داشته باشیم. به نوعی ما باید به دنبال باز کردن گره ها باشیم. اگر با کسی خوب هستیم، هنر نیست که باش رفت آمد میکنیم. با اون مثلا خدای نکرده برادر، دایی، خاله، عمویی که گره خورده روابطمون، نمیذاره جریان روابط، جریان صله رحم برقرار باشه، ما باید به دنبال اون رفتیم. چنان که امیرالمومنین میفرماید، چون برادرت از تو جدا گردد، تو پیوند دوستی را برقرار کن، و اگر روی برگردان، تو مهربانی را نزدیک کن. این خیلی مهمه که اون هم عرض کردم در نامه 31 اینطوری من برداشت میکنم که فرد رشد یافته در مکتب علوی خودش مسئولیت ترمیم رابطه رو میپذیره و دنبال این نیست که حتی اگر تقصیرم برگردن او نبوده و طرف مقابل تقصیر داشته، منتظر بشینه بگه آقا تا اون عذرخواهی نکنه من نمیام، تا نیاد از کارش ابراز پشیمونی نکنه من نمیام، دایی ندارم، برادر ندارم، خواهر ندارم. این خیلی مهمه، استراتژی فعال. بعضی ها متاسفانه دوچاری کبر و غرور میشن و حاضرن صله رحم رو قطع کنن اما روابطشون رو ترمیم نکنن. از نامه 45 در تکمیل بحثم کمک میگیرم. ایشون میفرماید وقتی که شما قلبت علوی شد، در این نظام تربیتی رشد پیدا کرد، در اوج همدردی و یگانگی با درد جامعت قرار میگیری. نه فقط به نزدیکانت مهر ورزی میکنی، بلکه نمیتونی در رفاه باشی اما بقیه رو ببینی دارن رنج میکشن. نامه 45 نامه است که ایشون به عثمان ابن حنیف مینویسن و از همسد نبودن زندگیشون با فقرا گله میکنن. عجیبه، امیرالمومنین گلایه میکنه از این قضیه، خیلی عجیبه. میفرماید که آیا به همین رضایت دهم که مرا امیرالمومنین بخوانند و در تلخی های روزگار با مردم شریک نباشم، در سختی زندگی الگویی برای آنان نباشم. اشاره شد اسوه بودن برای جامعه، برای یک کلاس خیلی سخته. شما نمیتونی خودت رو الگو و رهبر جامعه بدونی در صورتی که بهترین لباس ها، بهترین غذاها رو میپوشی. اشاره میکنم به سبک و سیره زندگی رهبر معظم انقلاب که خود کارشناسانه شبکه‌های معاند اذعان می‌کنن، یعنی لکه‌ای اگر در زندگی ایشون و اطرافیان و بستگانشون بود، ما چنان پروپاگاندای رسانه‌ای ایجاد می‌کردیم که نمی‌شد اصلا جلوش رو بگیریم. اما لکه‌ای نیست که ما گیر بدیم آقا چرا اون رو می‌پوشه، چرا کفشش فلانه، چرا قضاش فلانه. اصلا از اطرافیان که می‌شنوه آدم قوت ایشون در چه سطحیه، آدم تأسف می‌خوره که آقا ما همچین رهبری داریم اما قدرش رو نمیدونیم.
آیه میرلوهی، بعضیا بر این باور هستن که این پرستیژ کاریشون هستش، باید زندگی مثلا بالا شهری داشته باشن، به عنوانی که مسئولن باید نمیدونم عرض کنم یه سری امکانات ویژه داشته باشن، اینو به عنوان پرزش کارشون میدونن، تعریف میکنم و به نظر من بهونه‌ای بیش نیست. چیزی که حضرت فرمودن که کسی که به عنوان مثلا